سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. روابط میان افغانستان و پاکستان موضوع مورد بحث اجلاس سه روزه این هفته در اسلام آباد خواهد بود. این در حال است که روابط اسلام آباد و کابل تیره خوانده می شود. با گزارش رسانه های پاکستان، در این اجلاس سفرای پاکستان در 20 کشور از جمله افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و روسیه و برخی دیپلماتان دیگر اشتراک خواهند کرد. حکومت موقت پاکستان حاکمان فعلی افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده، اتهامی که حکومت طالبان به اساس خوانده. TTP در این اواخر حملاتش در پاکستان را تشدید بخشیده است. افراد مسلح ناشناس یک مکتب متوسطه دختران را در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان به آتش کشیدند. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، افتخار شاه یک مقام پلیس در منطقه بنو گفته که تحقیقات در این مورد و تلاش ها برای بازداشت عاملان رویداد دیشب ادامه دارد. بر اساس گزارش، در پیام هشدار داده شده که اگر این مکتب بسته نشود، زیان بیشتر به آن وارد خواهد شد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان مراکز مربوط به زنان و دختران را هدف قرار داده است. 4 شهروند ایران، 3 مرد و 1 زن به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایه جمهوری اسلامی در این مورد گزارش داده. در گزارش آمده که وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی صبح روز جمعه در زندان ارومیه در ولایت آذربایجان غربی اعدام شدند. آنها در ماه فوریه به اعدام محکوم شده بودند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که این افراد تحت شکنجه های شدید در زمان بازداشت قرار داشتند. جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که با شکنجه زندانیان سیاسی، منع دسترسی آنان به وکیل انتخابی، حقوق این زندانیان را نقض می کند. و باشندگان غزه می گویند که شهر خان یونس در جنوب نوار غزه اواخر دیروز هدف حملات تانک و بمباران اسرائیل قرار گرفت. پیش از این حملات گزارش شد که در یک شبانه روز گذشته در حملات اسرائیل علیه گروه جنگجوی حماس نزدیک 200 تن کشته شدند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را سازمان تروریستی میپندارند. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از باشندگان خان یونس از ادامه درگیری در آنجا خبر داده. از آغاز جنگ حدود 12 هفته گذشت. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، در ادامه این برنامه از واکنش ها به تصویب مسوده قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان به شما خواهیم گفت. همچنان در مورد اهمیت تصویب این مسوده از سوی شورای امنیت با فوزیه کوفی، یکی از فعالان حقوق زن، هم به گونه زنده گفتگو خواهیم کرد. تصمیم قزاقستان مبنی بر حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی با واکنش‌های به همراه شده. روسیه ادعا کرده که ده‌ها طیاره بی سرنشین اوکراین را امروز سرنگون کرده. و کمرنگ شدن بازار تنورسازی در قندهار.
وقت یوسف بازارون سم بود و سم شکر دی بیکارستی بی نیو، خوب بیام اگر کم بازار ندی لکه اقا اول سر.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شمای من ژگفر احمدی میزبان شماستم با همکاری فنی قادر جلالوف و عقاب پیکار. برخی از تصویب مسوده قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان استقبال کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب این مسوده را تصویب کرد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد استقبال کرده، اما حکومت طالبان به گونه رسمی تا کنون چیز نگفته. پیش از این که با فوزیه کوفی در مورد اهمیت تصویب این مسوده به گونه زنده گفتگو کنیم، بیایید از حمید حکیمی خبرنگار ما بیشتر بشنویم.
نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از تصویب مسوده یک قطعنامه در پیوند به افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد استقبال کرده و در شبکه اکس خود از نماینده های ژاپن و امارات متحده عربی که این مسوده را آماده کردند قدردانی کرده است. آقای فایق در صفحه اکس خود خطاب به نمایندگی این کشور نوشته است که از تعهد آنان برای تقویت صلح، ادغام مجدد اصول بین المللی و توانمندسازی زنان افغان ستایش میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه مسوده قطعنامه ارزیابی مستقل از افغانستان را که از سوی ژاپن و امارات متحده عربی رأی شده بود تصویب کرد. برای تصویب مسوده این قطعنامه 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنی از سوی روسیه و چین استفاده شده است. معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته که از این مسوده شورای امنیت استقبال میکند، اما این دستورالعمل ها باید با صبر و در مشوره با طالبان انجام شود. اما هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر از موضوع نماینده روسیه انتقاد کرده و در صفحه اکس خود به گونه پرسش کننده نوشته است: آیا روسیه سعی کرده با طالبان در مورد تحصیل زنان و دختران افغان که 2 سال است از آن محروم بودند صحبت کند؟ خانم بار از تصویب این مسوده استقبال کرده اما نوشته است برخی از خواسته های زنان افغان از جمله پایان یافتن نقض سیستماتیک حقوق بشری آنان از سوی طالبان در قطعنامه شورای امنیت نادیده گرفته شده است و این نگران کننده است. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین گفته که مسوده قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل دارای نقاط قوت و ضعف است. او در صفحه یک خود نوشته است که در این مسوده بر اهمیت حمایت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها و دیگر مسائل مختلف مربوط به افغان‌ها و ویژه حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه، امنیت و توسعه تاکید شده است. اما آقای نبیل استفاده از کلمات تشویقی و درخواستی در مسوده تصویب شده را از نقاط ضعف آن خوانده و نوشته است: در این مسوده هیچ مهلت مشخصی برای مراحل خاصی آن ذکر نشده و همچنان گفته نشده که اگر طرف داخل به این درخواست‌ها توجه نکند با چی اقدامی مواجه می شود و این می تواند اجرای مسوده را با مشکل مواجه کند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان می گویند امیدوارند که این قطعنامه عملی شود و به اساس آن حقوق زنان در افغانستان تامین شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به پرسش های رادیو آزادی درباره مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخی نداد. با تصویب مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، توصیه های فریدون سنوراوغلو همان کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تایید شده است. بله.
تشکر از شما حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. همین حالا فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و از فعالان برجسته حقوق زن با ماست. خانم کوفی خیلی خوش آمدین، تشکر از وقت شما. قسمی که میدانین در بخشی از مسوده قطعنامه درباره ارزیابی مستقل افغانستان بر نیاز اطمینان در مورد مشارکت کامل، معنادار، برابر و مسئول زنان افغان در پروسه مدغم شدن افغانستان به جامعه جهانی و نیز عملی شدن تعهدات بین المللیش تأکید شده. حالا که مسوده از طرف شورای امنیت تصویب شده، چه اهمیت داره به نظر شما؟ خب فکر میکنم مشکل فنی وجود داره و خانم کوفی ظاهراً تا هنوز با ما وصل نشدن. کوش میکنیم، همکارانم کوش میکنن خانم کوفی را در برنامه داشته باشن. خب خانم کوفی صدای ما را میشنوین شما؟ متاسفانه همکاران در بخش فنی کوش میکنن خانم کوفی را داشته باشن. فکر میکنم تماس با خانم کوفی برقرار شد. خانم کوفی خیلی تشکر از فرصت و وقت شما. شما میفهمین که در بخش از مسوده قطعنامه که ارائه شد در مورد ارزیابی مستقل افغانستان بر نیاز اطمینان در مورد مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه مدغم شدن افغانستان به جامعه جهانی و همچنان عملی شدن تعهدات بین المللیش تأکید شده. حالا که این مسوده از طرف شورای امنیت به تصویب رسید، به نظر شما چه اهمیت داره؟
در فضایی که دنیا درگیر مسائل مختلف به شمول جنگ بین اسرائیل و غزه است و آجنده‌های شورای امنیت هم آجنده‌های مهم و متفاوت است، طبیعتاً بحث در مورد افغانستان و تصویب یک قطعنامه یک گام مهم است، به معنای اینکه افغانستان و مردم افغانستان هنوز هم جزی از بحث‌های جهانی است. خود گزارش فریدون سنوری‌اوغلو با وجود که مشکلات زیاد داشت، مخصوصاً تصویری که از افغانستان ارائه شده بود یک تصویر جامع و کامل و در برگیرنده تمام موضوعات نبود، ولی بعضی از پیشنهاداتش پیشنهادات بود برای معطوف به آینده، مخصوصاً در مورد راه حل سیاسی و ای که یک کمیته گروپ تماس ساخته شوه و نماینده ویژه توسط سازمان ملل تعیین شوه که پروسه سیاسی را پیش ببره. اینا گام هایی بودن به پیش که ما از او استقبال میکنیم. در خود روند تصویب قطعنامه هم طبیعتاً که ما نظریات خود شریک ساختیم، بار با کشورهای عضو که جلسه داشتیم، شما در جریان بودین، جلسه که پشت درهای بسته صورت گرفت و متن مسوده قطعنامه هم که با ما شریک ساخته شد، نظریات خود شریک ساختیم. البته مسوده قطعنامه تا دو روز قبل یک مسوده بسیار قوی بود، مخصوصا نمی زبان و ادبیات که استفاده شده بود به مراتب بهتر از آنچه است که تصویب شد و ما او را قطعا طرفدارش بودیم. اما متاسفانه شما میفهمین که روی قضیه افغانستان کشورهای عضو شورای امنیت دیدگاه واحد ندارن، تفاوت دیدگاه ها دارن، کشورهای منطقه یک دیدگاه داره، کشورهای جهان غرب دیدگاه دیگه دارن و شما در جریان تصویب قطعنامه هم دیدین که روسیه و چین که کشورهای P2 هستن، اینا نظرات متفاوت داشتن، اینا طرفدار از این نبودن که گروه تماس ساخته شود، طرفدار از این نبودن که گزارشگر ویژه تعیین شود. اما روی هم رفته با وجود که ادبیاتی که در این قطعنامه استفاده شده یک ادبیات عام است، مثلا گفته شده که سرمنشی باید یک گزارشگر تعیین کنه، در حالی که در متن اولی بود که تا ماه فوریه گزارشگر باید تعیین شود.
بله.
اما آنچه که مهم است نقش زنان، طبیعتاً بدون حضور زنان کشورهای عضو به اتفاق به این نتیجه هستن که هیچ چیزی ممکن نیست و افغانستان اگر واقعا میخواهد جزء از جامعه جهانی شود، تعهدات دولت، نظام، کشور باید کشور به تعهدات خود عمل کنه و به توافقنامه ها و قطعنامه هایی که تصویب کرده، امضا کرده، به او الحاق شده باید عمل کنه.
بله خانم کوفی، پیش از اینکه شما ادامه بدین، مشخصا شما با کدام بخش از مسوده قطعنامه تصویب شده مخالف هستین؟ واضح تر
در مجموع البته یک گام خوب است. در مجموع ما چنانچه در رسانه های اجتماعی موضع ما استقبال از این قطعنامه بود، ولی ادبیاتی که در قطعنامه تاریخ 28 که به دست ما رسیده بود ادبیات واضح بود. مثلا گفته شده بود که نماینده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان تا ماه فوریه انتخاب شود و کسی باشه که سابقه کار در مورد حقوق بشر و حقوق زن داشته باشه. اگر او وضاحت می آمد به نظر ما بسیار مکلفیت را ایجاد میکرد که سازمان ملل کسی را انتخاب کنه که او تعهد به مسائل حقوق بشر و حقوق زن داشته باشه، چون تعیین یک نماینده کافی نیست اگر او تعهد به مسائلی که در افغانستان جریان داره نداشته باشه و تنها یک دید امنیتی یا یک دید سیاسی داشته باشه. دوم این بود که گروه تماس ما پیشنهاد ما این بود که با تمام جوانب به تعداد مساویانه یا به سطح مساویانه مراوده داشته باشند. تنها زنان نه، بلکه گروه های سیاسی، گروه های مدنی و هر به اصطلاح دستندر کاری که در امور افغانستان هست اگر اینا گفتگو و صحبت می داشته باشند عین سطح گفتگو و صحبت و مراوده را با سایر طرف ها هم داشته باشند. این البته به نحو آمده اما واضح نیست. و مسئله دیگه که گفته شده که افغانستان باید به مرور زمان وارد فضای بین المللی شود، ما با این موافق هستیم، ولی با کدام شرایط؟ البته نحو گفته شده که در صورتی که تعهدات جهانی خود افغانستان عمل کنه به او، اما ما پیشنهاد مایی بود و نظر مایی بود که در صورتی که یک روند سیاسی آغاز شود و در نتیجه روند سیاسی یک نظام شکل بگیره که او برخواسته از اراده مردم باشه، باز افغانستان جزء از جامعه جهانی شود. در شرایط فعلی هیچ کشور اینطور وضعیت افغانستان رو نداره که 55% نفوسش محروم از همه چیز باشه. چطور میتونه بدون از اینکه تعهدات جهانی خود بهش عمل کنه افغانستان وارد به اصطلاح روند جهانی شود؟
خانم کوفی، بسیار کوتاه، نگرانی و عمده و اصلی شما چیست؟ کوتاه‌تر.
نگرانی ما این است که این اختلافات ادامه داشته باشه، شورای امنیت بالاخره سرمنشی نتونه یک نماینده را تعیین کنه که روند سیاسی را پیش ببره و بالاخره افغانستان وضعیتش به می شوی که است به باد فراموشی گذاشته شود.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. فوزیه کوفی، نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
حالا هم میپردازیم به واکنش ها به تصمیم قزاقستان مبنی بر حذف طالبان از فهرست سازمان های تروریستی. وزارت خارجه روسیه گفته که این کار به بیرون شدن افغانستان از انزوا و تامین ثبات در منطقه کمک میکند، اما گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی گفته که با عملی شدن این تصمیم گروه های تروریستی در منطقه تقویت خواهند شد. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
به نام خدا، سلام بر شما. وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم دولت قزاقستان مبنی بر خارج کردن نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی این کشور گفته که این تصمیم قزاقستان مبنی بر خروج افغانستان از انزوا و همچنان برقراری ثبات در منطقه خواهد شد. خبرگزاری دولتی روسیه تاس با نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروف نوشته که این تصمیم میتونه به توسعه گفتگوها با مقامات طالبان منجر شود و همچنان ارتباط متقابل را حفظ بکنه تا تلاش های مشترک بیشتر در روند مبارزه با تروریسم و مواد مخدر صورت گیره. به گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپا آزاد یا رادیو آزادی که روز جمعه وزارت خارجه قزاقستان در صحبت تلویزیونی گفته که شورای امنیت کشور تصمیم گرفته تا نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی این کشور حذف کنه. حکومت طالبان از این تصمیم دولت قزاقستان استقبال کرده. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر خود در ارتباط با دیدار آقای ملاقی با سفیر قزاقستان در افغانستان نوشته و گفته که دو طرف از این تصمیم استقبال کردند و بر روابط اقتصادی و سیاسی بیشتر همچنان تاکید کردند. این در حالی است که جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان، هم در ابراز نگرانی از این موضوع گفته که این تصمیم دولت قزاقستان به نحوی گروه‌های تروریستی را در منطقه تقویت می‌کنه. و گروه جبهه آزادی در اعلامیه‌ای که منتشر کردند گفتند که در از سال 2021، از زمانی که حکومت طالبان به قدرت رسیدند تا اکنون، زندگی را بر مردم افغان تنگتر و تنگتر ساختند. همزمان آگاهان امور بین‌الملل هم تحلیل متفاوت از این اقدام دولت قزاقستان داشتند. برخی از آگاهان میگویند که این به نحو بر تقویت روابط تجاری و اقتصادی افغانستان و همچنان قزاقستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت، و برخی از آگاهان دیگر هم میگویند که این تصمیم قزاقستان به نحو راه را برای تعامل برای کشورهای دیگر هم باز خواهد کرد، و قزاقستان با گرفتن این تصمیم در تلاش است که در منطقه یک کشور پیشتاز در تعامل با طالبان باشه. این در حالی است که در سال 2005 قزاقستان نام گروه طالبان را در فهرست گروه‌های تروریستی در کشورش اضافه کرد، و در سال 2021 پس از اینکه طالبان دوباره به قدرت رسید، هیئتی را از دولت قزاقستان به کابل آمد و تا با گروه طالبان گفتگو بکنه. این در حالی است که این تحریم دولت قزاقستان این تحریم را رفع میکنه که وزارت خزانه داری آمریکا چند پیش بر دو مقام طالبان تحریم ها را وضع کرده.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. حالا هم در مورد تحولات مربوط به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین. روسیه ادعا می کند که امروز ده ها تیاره بی سرنشین اوکراین را سرنگون کرده. آنسو اوکراین هم از سرنگون کردن چند تیاره به سرنشین روسیه خبر داده. موضوع را سید سمی عباس دنبال کرده.
حملات هوایی قوای روسیه بر اوکراین شب گذشته هم دوام داشت. در مورد تلفات بمباردمان شب گذشته تا حال ارقام نشده، اما مقامات اوکراینی در مورد حملات پریروز روسیه گفتند که تلفات این حملات به دست کم 38 نفر رسیده و بیش از 140 نفر دیگر زخمی شدند. فیر راکت ها و حملات هوایی پریشب روسیه بر اوکراین از آغاز جنگ اوکراین نسبت به هر وقت دیگر شدیدتر بود. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و یک تعداد مقامات دیگر این کشور دیروز گفتند که از ماه فوریه سال 2022 به این سو که روسیه حملات بر اوکراین را آغاز کرد، حملات شب و صبح جمعه نسبت به هر زمان دیگر شدیدتر بود. بعد از این بمباری، شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس فوق‌العاده خود این حملات را تقبیح کرد. در اجلاس شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی حملات هوایی دیروز روسیه را محکوم نمودند. برگزاری این اجلاس از سوی اوکراین پیشنهاد شده بود. چین، یکی از اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد، حملات روسیه را محکوم نکرد ولی تاکید نمود که صلح شود. نماینده روسیه در این شورا گفت تلفات ملکی در نتیجه فایرهای قوای هوایی اوکراین صورت گرفته. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در یک اعلامیه گفته است که آنتونی گوتریش بمباری روسیه را تقبیح کرده و گفته است که حملات بر افراد ملکی و تاسیسات ملکی با تمام قوانین بشری مغایر است و باید بلافاصله متوقف شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا هم زبیه شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را داریم. آقای شهزاد، ابتدا در مورد مسابقه فردای تیم‌های کرکت افغانستان امارات متحده عربی برای ما بگو.
تشکرم کنم عزیز. بله، قرار است که ملی پوشان کرکت افغانستان فردا ساعت 7 شام به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر تیم ملی کرکت امارات متحده عربی وارد میدان شود. در حال است که چانس پیروزی افغانستان را کارشناسان کرکت نزدیک 90% می دانند و امارات را چانس را بسیار اندک می دانند. افغانستان در برابر امارات دو روز پیش تانست که، البته شب گذشته تانست که برای هشتمین بار در برابر این تیم در مسابقات بین‌المللی 20 بار پیروز شود و تنها افغانستان در تاریخی که با این تیم روبرو شده فقط دو بار مغلوب شده و همچنان به تاریخ 2 جنوری هم بازی آخر هر دو تیم برگزار خواهد شد. افغانستان اگر بتونه بازی فردا را ببره، جام قهرمانی سریز یا سلسله مسابقات بین‌المللی 20 بار در برابر امارات کسب خواهد کرد. و جالبی است که یک چیزی که باید یادآور شوم، رحمان الله گربه، البته حضرت الله زازای در 13 رنز اوت شد، ولی رحمان الله گربه است که ویکیت کیپر افغانستان هم هست، تانست که از 52 بال 100 رنز به دست بیاره و سنچری یا 100 نمره خود به دست آورد و نقش بسیار زیاد داشت در پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست که شب گذشته برگزار شده بود.
تشکر از شما زبیه شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد. تشکر که با ما هستید. و به عنوان گزارش آخرم، رفیع الله 27 ساله 13 سال به این سو در شهر قندهار تنور سازی میکند. او این شغل را از پدرش یاد گرفته، کاری که این روزها بازار چندان ندارد. سید سمی عباس گزارش میداد.
رفیع الله 27 ساله از 13 سال به این سو در شهر قندهار تنور سازی میکند. او این شغل را از پدرش یاد گرفته است، کاری که این روزها بازار چندان ندارد.
اگه وقت یوسف بازارون استم بود و سوم شکر دی بیکارستی بی نوی خوبی هم اگر کم بازار ندی لکه اگه اول سرچو.
افزایش فقر و بیکاری به ویژه ورود تنورهای اصلی از خارج بازار سازندگان و فروشندگان را سرد کرده، اما مشتریان این تنورها میگویند که به دلیل کیفیت و کارایی تنورهای گلی هنوز از آن استفاده میکنند.
که دوست پنیو ده اینی تنوران چیه؟ که من باید که دار فرق دی، چه اگه دودی سوزی، او ام در دودی خواند دون نست پخشی که لکه داغ ده خاور تنوران چیه؟ ده جی خواند پر زیادی.
کلالان و تنورسازان تنورهای سنتی را معمولاً از خاک رز، موی بز و یا کاه می‌سازند و سپس آن را در کوره های آتش پخته می‌کنند. تنورهای گلی در بازار قندهار از 900 تا 11000 افغانی و تنورهای وارداتی تا 6000 افغانی به فروش می رسند.
سید سمی عباس گزارش می داد. این مجله خبری ما را با پخش پیام های شما به پایان می رسانیم.
پیام ها و نظریات شما.
از قریه چشم دزدگ هستیم. اسم ما جمیله، در اولسوالی مقوریم 5-6 تا سیغیر داریم. شوی ما بومرده بسیار کمک مونن، در خدا خمونن به ما هیچی نمی کنن کمک. اما 13-14 بچگه اگه داریم اما هم تا در پرنزولی روز ما شام میکنن. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
معصوم سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیه. در خود ما آدم که هیچی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. برادر انتا خودم بیکار، چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود. کمک ما ستو وسیله ما یا برادر کسی ما که نفر داشته باشه، ما نفرم نداریم. نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر ها یا برادر وضع اقتصادی خود میبینه حتی خوب هم هستن، مگر در مردمی که قریب و ناتوان کمک علا بیره زاده نماشن.
درباره ماجرا میخواستم صحبت کنم که اینا از مردم یعنی پول میتره و میگن که شما برای مهاجرین کمک کنید، حتی در مکتب ها از شاگردا مثلا میگن از 10 افغانی 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بدین که ما به مردم بدیم. همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنه اول میگه که اگر شما میخواین که به مهاجرین کمک کنید لطفا میتونین دین یعنی دین شما زنگ بزنید، ما میخواهیم بگیم که این نادرس کمک کار ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا به مهاجرین که باید بدن نمیتونن این بجیب خودشان میره. اگر واقعا اینقدر کمک که در جوینا برای مردم جواری میکنن میخواین از طریق شرکت و از طریق مکاتب مساجد بر مردم بتن واقعا زندگی مردم بهتر میشه، اما نمیتن.
پیام شما نظر شماست.